أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب قبل از آنی که من وارد بحث جدید مرحوم آخون بشم که بحث مربوط به صيغه امر، یک تکمیلی رو در رابطه با روایات مربوط به جبر و اختیار زمیمه کنم و اون این که دو مطلب رو میخوام عرض بکنم. مطلب اول این است که ما روایات مربوط به مسئله رو که اشاره کردیم دیدید که روایات قطعی دال بر اختیار و عدم جبر تردیدی در مذهب اهل بیت که نفی جبر و نفی تفویض و ثبوت اختیار باقی نمی گذارد و این مسئله به خاطر گسترش ابتلاء به اون و مطرح بودنش به صورت طبیعی اقتضا میکنه که نظر ائمه سلام الله علیهم در مسئله یک امر نه فقط قطعی بلکه یک امر روشنی به حساب بیاد، هر چه نظری که دارن. اگر ائمه سلام الله علیهم قائل به مقاله جبر می بودند این مسئله مخفی نمی ماند تا بخواد با یک روایت و پنج روایت اثبات بشه، بلکه یک امر مسلمی به حساب می آمد که ائمه مثلا مثل اشعریه مقاله اونها جبره. با توجه به این مطلب و قطعی بودن و روشن بودن مذهب اهل بیت در مسئله جبر و اختیار که عبارت است از اختیار، این قضیه از قبیل قرینه حافه به هر آنچه از روایات از ائمه صادر بشه خواهد بود، به گونه ای که اگر برخی از روایات فی حد نفسها قابلیت دلالت بر جبر رو داشته باشن، با توجه به محفوف بودن اون روایات به مذهب قطعی و روشن اهل بیت در مسئله اختیار، ظهور اون روایات رو در قضیه جبر مختل میکنه. ولذا اگر فرض شد برخی از روایات دلالت بدویه لولائیه بر جبر داشته باشه ولی با توجه به قطعی و روشن بودن مذهب اهل بیت در این مسئله، دیگر اون دلالت بدویه هم شکل نخواهد گرفت، چون اون دلالت بدویه لولائیه است، لولا قرینه برخلافش و وجود قطعی و روشن بودن مذهب اهل بیت در نفی جبر، این از قبیل قرینه حافه است بر هر آنچه از روایات بدون یا به نحوی ظهور لولایی در اون روایات بر جبر باشه. میدونید با این بیان چه عرضم هست؟ اینه که ما حتی یک روایت هم دال بر جبر نخواهیم داشت. تا نوبت برسه که بخوایم جمع بکنیم بین روایت داله بر جبر و روایات داله بر اختیار. این مطلب اول. جدای از این که عرض کردیم اون چه از روایات ادعا میشه، حتی دلالت بدویش هم بر جبر مسموع نیست، به این معنا که اون دلالتی هم حتی بدون نداره، بلکه توهم الدلاله است. چرا که مثلا از اخبار طینت و سعادت و شقاوت این معنا میخواسته استظهار بشه، در حالی که در اون اخبار دلالتی بر جبر نیست، بلکه خود اون دلالات، اون روایات مدلولش قضیه تأثیر طینت و اون چه ازش تعبیر شده در روایات به تعابیری غریبه، ببین تأثیر به نحو داییست کما تقدم. ولی اگر هم دلالتی فرض بشه، این دلالت لولائیه است و با وجود قطعی بودن مذهب اهل بیت و روشن بودن اون، حتی این دلالت هم جا نخواهد داشت. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر بخواد کسی فرض بکنه و اصرار بکنه به اینکه بعضی از روایات از قبیل نص در جبره، دیگه از این بالاتر نیست، که نداریم همچین روایتی، ولی فرض بشه، تخیل بکنه دلالت برخی از روایات رو به نصوصیه بر جبر، باز این گونه روایتی اگرم فرض شد اصلا اعتباری نداره، جدای از این که خلاف مذهب قطعی اهل بیته. و اگر مذهب اهل بیت جبر می بود، لکان کنار علا علمن، در روشن بودن، و خود روشن نبودن این جهت دلیل بر اینه که مذهب اونها این نیست. و اگرم روایتی فرض شد این گونه صادر شه، یا محملش تقیه است، ولی جدای از اون میخواییم بگیم همچین روایتی ارزش و اعتباری هم نداره با قطع نظر از تمام این جهات. نکتش هم اینه که اعتبار روایت به بنای عقلاست، و در مسئلهی که خبر حکایت از امری بکنه، ما احتمال خطای راوی رو در اون مسئله به بنای عقلا بر حجیت خبر کنار میزنیم، میگیم تأثیری در منع عمل به خبر نداره، همونیست که ازش تعبیر میکنیم به اصل عدم خطا. ولذا اگر راوی روایتی رو نقل کرد که نص در دلالت بر یک معنایی بود، احتمال میدیم این راوی خطا کرده در تلقی این مطلب از مروی و عنه، با اصل عدم خطا احتمال خطا رو پوشش میدیم و میگیم خبر او حجته. این اصل عدم خطا در مثل مسئله جبر و اختیار قابل پیاده کردن نیست. مسئله‌ای که فهم نصوصش که مفادش وجود ارادت الله در مورد ارادت العبد، وجود مشیت الله در مورد مشیت العبد، وجود تقدیر الهی و قضاء الهی و امثال اینها، که لغزندگی در فهم رو ولو بر بخشی ایجاد میکنه. ولذا بعضی آمدن گفتن مفاد بعضی از این روایات جبره، منتها رد کردن این روایات و میگن قابل التزام نیست، خلاف عقله. اما این لغزندگی در فهم این روایات در اذهان شریفشون بوده. مسئله ای که این گونه مزلت الفهم متون و روایات مناسبش، که ممکنه از روایاتی که حق و مشیر به یک واقعیات حق خلاف حق جبر تلقی بشه، مثل ارادت الله، مشیت الله، قضاء الله، خیلی از روایات قضاء الهی جبر تلقی کرده، در مسئله از این قبیل بنای عقلا بر اصل عدم خطا نیست و لذا این روایات اگر بنا بشه در برخی از این موارد روایتی دال بر جبر صریحا بود و حتی متواتر بود، نمی شود از این روایات که عددش متواتره قطع حاصل بشه. نهایت چیزی که قطع حاصل میشه صدور خبری، اما مفاد اون خبر همینی بوده که این راوی تلقی کرده که نص در جبر حکایت شده. همچین اصل عقلایی در این مورد نداریم، ضمن اینکه این عرایض من صرف فرضه دیگه، ما نه خبر دال بر جبری به اون معنا داریم تا چه برسه بخواد متواتر باشه، تا اینکه بخواد نص در این جهت باشه. هذا تمام الكلام فيما يتعلق به ماده الامر. کلام بعد از این در مباحث مربوط به صيغه الامر، که جمله ای از مباحث مربوط به صيغه الامر در بحث ماده الامر منقح شد، چون مباحثی بود مشترک، ولو به مناسبت سبق تعرض به ماده امر این مباحث اونجا مطرح شد، ولیکن ملاک این مباحث اختصاصی به ماده نداشت کما نبهنا علی ذلک سابقا. ولی برخی از مباحثی که در صیغه امر از اختصاصات بحث صیغه امر قابل تعقیبه. اولین بحثی که مرحوم آخوند قدس سره ذیل بحث صیغه امر متعرض شده، معنای صیغه امر. مرحوم آخوند فرموده ادعا شده امر معانی صیغه امر معانی متعددی داره. حالا جدای از این که این معانی متعددی که امر درش استعمال شده، حقیقت امر در کدوم از اینها بالاخره معانی متعددی، ولو برخی حقیقت برخی مجاز، ولی معانی متعددی دارد، نه اینکه معنا متحد است و مصادیق متعدد، معانی متعدد. گفته شده امر یه معناش طلبه، انشاء طلبه، ولیکن یه معناش تعجیزه، یه معناش استهزائه، یه معناش تخویفه. عده از معانی به این صورت، یک معناش تحقیره، یک معناش انذاره، موارد متعددی از معنا و استعمال امر در معانی متعدد مطرح شده. خود مرحوم آخوند قدس سره فرموده که این ادعا تعدد معانی امر به این مواردی که گفته شد امر باطلی که نه فقط باطل، واضح البطلانیه. این گونه نیست به حسب وجدان لغوی این که امر در این موارد در معانی متعدد استعمال شده باشه، یه جا در انذار استعمال شده باشه، یه جا در تخویف و یه جا در تحقیر، یک جا در تعجیز و ماننده اون، بلکه ایشون به حسب حس لغوی، حالا فارغ از حقیقت بودن معانی استعمالیه و مجازی بودن، به حسب حس لغوی می‌فرماد در تمام این موارد از استعمالات امر در بیش از یک معنا استعمال نشده و اون معنا عبارت است از انشاء طلب. و اون چه از معانی دیگر غیر از انشاء طلب گفته میشه، اینها دوائی استعمالند. دائی استعمال امر در طلب، گاهی طلب حقیقی و بعث و تحریک، و گاهی دائی تعجیز، و گاهی انذار و تخویف و مانند اون. فرق است بین این که این امور داخل در معنا باشه، در معنای استعمالی عرض کردم جدای از حقیقت و مجاز بودن، اینها داخل در معنای استعمالی باشه، یا اینها دوائی استعمال امر در معنای خودش باشه. شما اگر میگید آب میخوام، معناش اینه که آب میخوام، اما آب میخوام تشنه اید میگید آب میخوام، یا اینکه آبو میخواید بگیرید بریزید دور. تشنه بودن، قصد ریختن دورا آب، اینا جزء معنای آب میخوام نیست، اینا دوائی طلب ماه. اینا رو اصلا نباید توهم این کرد که جزء معناست دوائی استعمال. ولذا حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه که ادعای تعدد معانی امر به این اموری که گفته شد از قبیل خلط دوائی استعمال به معانی استعمالی است، و دوائی استعمال نه خلط مصداق به معنا، بالاتر از خلط مصداق به معنا. یه وقت اینه که شما میگید آب معانی متعددی داره، آب سرد، آب گرم، آب نمیدونم ولرم، اینا مصادیق متعدد میشه و گفته میشه معنای امر متعدد نیست، معنای امر، معنای ما جامعه بین آب بلرم و سرد و گرم و شور و تلخ و شیرین و خب این میشه خلط مصداق، خلط مفهوم به مصداق. اما همان طوری که در بحث ماده امر گذشت، دوائی استعمال دیگه حتی مصداق معنای استعمالی هم نیست، بلکه زمائمی است اجنبی از استعمال، معنای استعمالی که همراه استعمال فرض بشه. اینها دوائی استعمالن، نه مصادیق معنای موضوع له. و اگر فرض بشه خصوصیات مصادیق معنا داخل در معنا که اونم درست نیست، ولی دوائی استعمال داخل بودنش در معنا دیگه خیلی غلطه، یعنی غلط بودنش افحشه از داخل بودن خصوصیات مصداق در معنا. اینو اول مرحوم آخوند قدس سره مطرح میکنه، بعد نوبت به این میرسه که حالا که بنا شد دوائی جزء معنا نیست، جدای از الان بحثمون این نیست که آیا امر، صیغه امر وضعش بر وجوب یا استحباب، نه فعلا اینه که آیا وضعش بر طلب یا وضعش بر به نحو اشتراک لفظی بر طلب و غیر طلب از قبیل تحقیر و تعجیز و اینا. ایشون فرمود وضعش فقط بر طلبه و اون خصوصیات دیگر دواییه. حالا کلام اینه که آیا در عین این که میگیم امر وضعش بر طلبه، میشود گفت که وضعش بر طلب بدائی خاصه، طلب بدائی بعثه، نه طلب بدائی انذار و تخویف و تعجیز و تحقیر و مانند اون؟ اینجاست که من رو ماخون قدس سرم میگه بله، ممکنه ما بگیم که میگیم من رو ماخون قائل صریحاً به این که وضع امر مال انشاء طلبی است که به دائی بعث و تحریک و نه به دائی انذار و تخویف و مانند آن شکل گرفته، به نحوی که استعمال امر در موارد انشاء طلب به دائی دیگر مثل استهزاء استعمال مجازی خواهد بود و نیازمند به قرینه. این جزء شاید باز دقت‌های مرحوم آخونده که در مقامات متکرری از ایشون گذشته که ما میتونیم معنای وضعی و حقیقی رو بدون این که به نحو ترکیب فرض بکنیم خصوصیات رو قید معنا قرار بدیم، بدون این که داخل در معنای استعمالی باشه، نه این که قید حتی نه فقط ترکیبی، قید معنای موضوعه هم قرار نمیدیم، قید وضع قرار میدیم، همونی که در بحث معانی حرفیه از مرحوم آخون گذشت. یعنی قضیه خصوصیت انشاء طلب به دائی بعث، این دائی بعث نه جزء معنای امره نه قید معنای امره، که طلب مقید به دائی خاص، بلکه قید وضعه. یعنی وضع از همون اول محدود شکل گرفته، بدون اینکه این خصوصیت دوائی قید معنا فرض بشه، قید وضع نه قید معنا. فرق است بین قید وضع و قید معنای موضوع له. یعنی وضع واضع قاصره، لا محاله همون نتیجه قید المعنا رو خواهد داشت. یعنی استعمال امر در غیر مورد دائی بعث و تحریک استعمال حقیقی نخواهد بود، چون فاقد وضعه. نه از باب این که واضع لحاظ کرده اون قضیه انشاء و طلب رو مقیدن، که انشاء طلب قید دائی تحریک و بعث هم جزءش جزء معنا فرض بشه، وضعش قاصر از بیش از این مورد، لا محاله معنای حقیقی مقید خواهد شد. اینجا این مطلب رو ایشون فرموده، ایشون میفرماد که ما میتوانیم اینو ادعا کنیم که امر وضع شده بر انشاء طلب لا مقیدن به کونهی بداء تحریک، بلکه دائی بعث و تحریک قید وضع، یعنی وضع بیش از این فرض نشده و نتیجه تقیید معنا شکل میگیره، ولو عنوان و تقیید در معنا شکل نمیگیره. چون عنوان و تقیید بخواد شکل بگیره باید لحاظ بشه تقیید، تقیید لحاظ نشد. همین که واضع وضعش اطلاقی نداشته باشه، لحاظ الاطلاق در معنا فرض نشه، همین برای نتیجت و تقیید کافیه. عنوان تقیید نیست، چون عنوان تقیید باید مورد التفات باشه. اما همین که عنوان اطلاق لحاظ نشد، نتیجت و تقیید، نتیجت و تقیید در معنای وضعی. اینست که خاموش شده. خود به خود چیزی میشه خاموش میشه.
هر روزی بازی
بله. پس بنابراین خصوصیت دوایی میتونه مقوم معنای حقیقی باشه، اما نه به این که جزء معنا باشه و نه به این که قید معنا باشه، بلکه به این معنا که قید الوضع باشه. قید الوضع بودنش به این معنا که یعنی وضع اوسع شکل نگیره، به تبع اون لا محال وضع و حقیقت محدود خواهد بود به اون مواردی که از قبیل داعی فرض شد.
چرا؟ یعنی چه مشکلی در اون ورد پیش اومده که مرحوم آخوند رو به اینجا کشیده؟ حالا فرض کنیم این جزء معنای مطلق باشه، قید معنای مطلق باشه،
جز که بالوجدان نیست.
چه اشکالی دیده که
آوردتش اونم اشکالی نداره، محذوری نداره که قید معنا باشه. این دیگه مربوط میشه به حس لغوی دیگه، به حسب حس لغوی آیا این دوایی که فرض اینه دخیلن در معنای استعمالی، آیا این دوایی که انه جزء معانی استعمالی هن ولو به لحاظ تقیید، یعنی لحاظ میشن این خصوصیات در معنای استعمالی، چه به نحو ترکیب چه به نحو تقیید در معنای استعمالی. چون در حقیقت استعمال ما آینه وضعه، وضع چگونه شکل گرفته بر اساس اینه که استعمال چگونه شکل میگیره. شما اگر لفظ رو در مرکب استعمال بکنید، صلات رو در مجموعه رکوع و قیام و سجود، این دلیل بر اینه که وضع به نحو ترکیب نسبت به این اجزا شکل گرفته. اگر استعمال به نحو تقیید باشه در ناحیه معنای استعمالی، یعنی شما صلات رو استعمال میکنید در صلات مقیده به طهارت، این دلیل بر اینه که وضعم برای اون ذات و خصوصیت قید طهارت داخل در معنا به نحو ترکیب نیست، بلکه اگرم باشه به نحو تقییده. کانه مرحوم آخون میخواد بگه حس لغوی من اینه، من امر رو در موارد تهدید، در تهدید استعمال نمی کنم، نه به نحوی که تهدید جزء معنا باشه که به نحو ترکیب، چه به نحو قید معنای استعمالی باشه. بله تهدید محقق می شود بدون این که قید المعنا باشه. چون میگه حس لغوی من در استعمال اینه و این حس طریق به نحوه وضعه، چون همه ما واضعیم و اون وضع رو که شکل میگیره احساس میکنیم از طریق استعمالات و حس استعمالاتمون.
استاد شاید میخوان اینو درست کنن که اگر که قید معنا باشه اون وقت دوایی دیگه اگر اومد استعمال ما مجازی نمیشه، اصلا غلط میشه.
نه
قید،
نه قید، اگر قید باشه معانی متعدد پیدا میکنه، میشه مشترک لفظی.
اگر قید باشه
بله،
یعنی
میشه نه فقط یک معناش اینه که این به این دایی باشه، یه معناش اینه که به دایی تعجیز باشه، یه معناش اینه که به دایی استهزاء باشه، یه معناش اینه که به دایی طلب باشه و هاکذا.
بعد بعد قائل به اوضاع متعدده
امینه دیگه اشتراک لفظی.
اما این بله یه اصل قرار نه بقیه مجاز میشه، این راحت تر
بقیه لازم نیست مجاز بشه به این معنایی که شما دارید میگید. نه با اینم که من رو مخون میگه، یعنی چه بگیم قید معناست، چه بگیم قید الوضع، استعمال در غیر این موارد این دایی خاصی که قیده، چه قید معناست چه قید وضع، استعمال مجازیه.
اشتراک لفظی
مگه
نمیشه؟ اگر
که
قید اون دوایی دیگه
نه دیگه،
فقط به این دایی،
اگر فقط به این، ولی فرض شد که هر یک از این دوایی
وضع جدایی میتلن،
وضع جدایی،
پس اشتراکات لفظی دیگه،
اشتراک لفظی نتیجه این میشه.
اون معنیش بیشتر پذیرشش، یعنی سختی آخون اینو دیده بود که آقای سختره تا این که ما بیایم بگیم که آقا یک مثلا قید الوضع بقیه مجازات
هم قائل نشیم. خب مجاز عرض کردم این و اون در این قضیه مجاز تفاوتی نمی کن. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سر رو در مقام و لذا دلالت امر بر انشاء طلب بدایی خاص هم درست کرد، یعنی این که ادعا میکنه ظهور امر در فرض اطلاق و عدم قرینه اینه که امر به دایی بعث و تحریک استعمال شده، نه به دایی انذار و مانند اون. و رضا حق نداره عبد در مقام عمل ترک فعل مأمور به او بکنه به اعتبار اینکه من گفتم شاید مراد تو یا آمر تعجیز باشه، استهزاء باشه. به اختصاص وضع امر به فرض انشاء طلب بدایی بعث و تحریک و نه استهزاء نفی دیگر احتمالات می شود. این حصیله کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقامه. ما اینجا عرض کردیم اون چه مرحوم آخوند قدس سره فرموده متینه، حرف درستیه. حالا در این جهتش که قید معناست یا قید وضع خیلی بر ما مهم نیست اینجا، ولی این که دوایی جزء معنا نیست و این که امر نسبت به اون خصوصیات اینطور نیست که اون خصوصیات داخل در معنای استعمالی باشه، این یه امریست که مرحوم آخوند درست می‌فرماد وجدان ما شاهد این جهته. مگر یک قسمتش و اون بحث تعجیز، به نظر ما امر در مورد تعجیز نمیتونه به معنای انشا باشه، بلکه امر تعجیزی در حقیقت مردش به اخبار و حکایته. امر در مقام تهدید، چون ضابطه انشاء و غیر اون اینه که انشاء اینه که با خود استعمال محقق می شود، حالا یا به نحوی که مرحوم آقای خویی می فرماد ابراز، یا به نحوی که مشهور میگن ایجاد، که به نظر ما این نزاع هم جا نداره و مشهور خلاصه حرفشون درسته و اونی هم که برمای خود قدس سر رو می فرماد خلاصه با اون چه مشهور میگن منافات نداره. حالا تو اون قسمت الان نمیخوام وارد بشم. امر به معنای انشاء در مورد تعجیز محقق نمیشه، چون با تعجیز چه چیزی رو آمر ایجاد میکنه؟ در مورد تهدید قبل از امر تهدیدی نبود، با امر تهدید محقق میشود، ولذا مثل تهدید معنای حکایی و اخباری نیست، تهدید معنای ایجادیه. استعزا با خود امر محقق می شود، اخرجوا انفسکم الیوم. اما در مورد قضیه تعجیز، آیا عجز مأمور با امر محقق می شود؟ مگر اینکه بگید اونجا انکشاف عجز او با این امر محقق می شود، که اینم یک انکشاف امر او عجز او محقق می شود، این میشه معنای امر؟ ولذا اگر معنای امر در این مورد تعجیز باشه، شما مرادفش اینجوری بگذارید، در مثل قضیه این که اگر میتونی این یک سنگو بلند کن، این سنگ یک تنی رو بلند کن، این عبارت اخرای از اینه که نمیتوانی این سنگو بلند کنی. اگر اینجوری گفته بود نمیتوانی این سنگو بلند کنی، این انشاء یا حکایت و اخبار، لا محال اخباره، چه چیز با این محقق میشه؟ اگر منظورتون اینه که خود اخبار، خود اخبارم به این معنا انشاءه، یعنی خبر دادن، خب با خبر دادن، خبر دادن محقق میشه، به این اعتبار خبرم انشاءه. اینی که ما میگیم خبر غیر از انشاءه به لحاظ محکیشه، خود اخبار که انشاءون، یعنی یتحقق بالاخبار ولم یکن قبل الاخبار اخبارون. اما این که میگیم خبر با انشاء، فرقش اینه که با انشاء ایجاد میشود، با اخبار ایجاد نمیشود بلکه حکایت میشود، محکی خبره. خب محکی خبر زیدون قائمون، محکیش قیام زیده، اون قیام به این اخبار محقق نمیشه بلکه حکایت میشه. انت عاجزونم با این قضیه امر تعجیزی عجز طرف محقق نمیشه، بلکه اون چه محقق میشه حکایت از عجز طرفه، ولذا باید بگیم امر تعجیزی اصلا انشایی درش نیست، چون شیء باش محقق نمیشود که عجز طرف باشه. و نگید خود اخبار محقق می شود، بناس ملاقی در اخبار که او را از انشاء ممتاز می کنه به لحاظ محکیش باید باشه، به خلاف مثل تهدید میگه جلو بیا. خب جلو بیا که در مقام تهدید، با خود جلو بیا تهدید محقق می شه، نه اینکه تهدید حکایت می شود. یه تهدیدی در خارج هست مثل قیام زید، مثل عجز زید، که با این محقق بشه، نه که با این حکایت بشه، بلکه با خود این. خود این یعنی احددو، التهدید ایجادون ل خلاصه رعب و تخویف طرف، تخویف، ارعاب، تهدید، اینا همه امور انشائیان، یعنی به خود الفاظی که در این مقامات استعمال میشه محقق میشوند. ولذا جا داره بگیم که امر تهدیدی، امر تخویف، امر تخویفی و مانند اینا، مثل امر تحریکی، اینا انشائه، غایته در یه جا انشاء و طلبه، در یه جا انشاء و تخویفه. یا انشاء و طلب بداعی تحقق و تخویفه. اما در قضیه تعجیز این گونه نیست. شما در مورد تعجیز، تعجیز ایجاد نمی کنید، طرف و عاجز قرار نمیدید با خود این ام اخرجو انفسکم الیوم، این طرف و عاجز از فعل نمی کنه. مگر منظور از تعجیز انکشاف العجز باشه، که با خود این امر که انه انکشاف العجز محقق میشه، و این به نظر غیر از تعجیزیه که میگن تعجیز، ابداع العجز نیست. تعجیز یعنی حکایت عجز طرف، ولذا این اگر این باشه معناش با معنای انشایی متفاوته. از این که بگذاریم، کلام مرحوم آخون کلام متینی است در مقام. مرحوم آقای خوی قدس سرو بر مرحوم آخون قدس سرو اشکالی فرموده، فرموده اون چه شما فرمودید از معنای امر که این دوائی رو خارج از معنا قرار دادید، اینا مبتنی بر مسلک مشهور در معنای انشاء که عبارت از ایجاد، و اما بر مسلک من آقای خویی که انشاء عبارت است از ابراز امر نفسانی، لا مناص از این که بگیم این دوائی داخل در معناست، ولذا معنای استعماری امر یه جا تحریکه، یه جا تهدید، یه جا تخویف. تخویف داخل در معناست، نه اینکه دایی بر استعمال لفظ در معنای خودش، قید معناست، جزء معناست. امر یه جا معناش تهدیده، یه جا معناش تحریک و طلبه. این فرمایش ایشانه، کلام ایشان رو مراجعه کنید تا عرض کنیم. مرحوم آقای صدر هم اینجا کلام مرحوم آقای خویی رو مبتنی باز بر مسلک ایشان در وضع قرار داده که تعهده، و به نظر ما نه کلام آقای صدر در مقام در بیان کلام آقای خویی و مبنای کلام ایشان تمامه، نه کلام آقای خویی در اشکال بر مرحوم آخوند. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.